این محدوده بکش هر جا میخوایی بکش.
26 فروردین 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تعریف خیار را تموم کرد.
خیر آقا مملکت شما.
و بله شاد و سهم نمید. بعد میرسیم به مطلب دوم. بحث دوم ما اصالت و لزوم در بیعه. اینی که میگن اصل در بیوع لزومه، این یه جهت بحثه. اون اول تعریف خیار رو تموم کردیم، تعریفش. حالا بحث دوم، اینا بحثای مقدماتی وروده به بحث. بحث دوم این است که این اصالت اللزومی که در بی گفته ان، اصالت اللزوم به چه معناست؟ مثلا جناب علامه در تذکره میگد ان الاصل فی البیع اللزوم، میفرماید اصل در بی لزومه. این که جناب علامه تو تذکره الفقها جلد 11 صفحه 5 میفرماید اصل در بی لزوم است، پول کی بده آقای؟ اصل در بی لزوم است، این اصل در بی لزوم است به چه معنی است؟ چی میخواد بگه؟ علامه استدلال کرده است بر این اصل در بی لزومه اینی که به دو دلیل. میگه عقد بی وضع شده است برای نقل ملک، که ملک از کسی منتقل به دیگری بشه. وقتی که ملک منتقل شد، عوض و معوض بین بایع و مشتری به همین عقد جاش رو عوض میکنه. وقتی برای افاده نقل ملکه، اگر ما شک کنیم بعد از فسخ که یکی از دو طرف معامله رو فسخ کرده، در بقای اثری که حاصل از این بیع است که ملک باشد، استصحاب میکنیم بقای ملک. پس استصحاب بقای ملک میشد چه بفرمایی؟ اصل اصالت اللزوم، یعنی استصحاب بقای ملک. این دلیل اول علامه. این دلیل شرعی است، یعنی از چه استفاده کرده است؟ از استصحابی که دلیل شرعی است و از استصحاب ملک استفاده کرده است. دلیل دوم علامه بر اینکه اصل در بیع لزومه، میگد آقا غرض از بیع حصول مالکیت است، به حیث که هر کدوم از متعاقدین در آن چیزی رو که مالک شده اند هر تصرفی میخوان انجام بدن. خب این مالکیت اگر بنا باشد هر تصرفی رو میخوان انجام بدن، این مالکیت باید ملک مستقر باشد. با ملکیتی که استقرار ندارد نمیتونن هر تصرفی رو که بخوان انجام بدن، چون ملکیت متزلزله اموال رو در معرض استرداد قرار میده که برگردن، پس نمیتوند هر کاری میخواد بکنه و این منافات با قرض دارد. پس قرض از بی حصول مالکیت است. اگر گفتید بی لازم نیست، منافات دارد با این قرض، چون مالکیت رو میخواد با مالش چی؟ از قدیم گفتم کسی که مالک شیئی است اختیار اون شیء رو دارد. میگه چهار دیواری اختیاری، درست شد؟ بنابراین مالک اختیار شیء رو دارد. وقتی مالک اختیار شیء رو دارد، اگر این مالکیت متزلزل باشد اختیار ندارد، هر کاری میخواد بکند نمیتوند بکنه. بنابراین اصل در بی لزوم است، اگر لازم نباشد منافات دارد با قرضه از بی که حصول مالکیت. این هم دلیل دوم علامه. دلیل دومش استدلال کرده است به قرضه در خود معامله. دلیل اولش استدلال به یک وجه شرعی بود که استصحابه چه کرد؟ استصحاب بقاء ملک را کرد. دلیل دومش قرض معامله را تمسک میکنه که اگر بی لازم نباشد او قرضی که شما از بی دارید تحقق پیدا نمیکنه. این فرمایش الله. شیخ، حالا جناب شیخ اعظم انصاری، میگه اینی که علامه و غیر علامه میگن اصل در بی لزوم است، مراد از اصل اینجا چی چی؟ اصلا آقایون میگن الاصل فی البی هو اللزوم، این اصل مرادشون چیست؟ شیخ اعظم انصاری 4 احتمال ذکر میکنه که مراد از اصل باشه. این احتمالات را ببینیم بله چیست و کدومش قابل پذیرش. احتمال اول احتمالی است که نقل میکند از محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 4 صفحه 282. محقق ثانی ذیل فرمایش علامه در قواعد که میگه الاصل فی البیع اللزوم، ذیل این بیان علامه اینجور میگد، میگد که مراد از اصل اینجا رجحان حاصل از غلبه کون بیع است لازما. میگه بی قالبش لازم، بنابراین وقت اغلب بیو لازم است، موقعی که ما شک کردیم آیا یه بی لازم است یا نه، ملحق میشد به چی؟ الشی یلحق بالعمل اغلبی، درسته؟ ملحق میشود به اعم اغلب، چون قالب بیو لازم است. شما یه جا شک کردید آیا این بی لازم است یا نه، ملحقه به چه میشد؟ به قالب بیو. توجه فرمودید؟ الان بله با عرض بله بفرمایید که متاسفانه مردم داوریشون نسبت به روحانیت، لااقل بعضی از مردم دوچار خطا شدند و داوری غلطی در مورد روحانیت دارند، در مورد اغلب روحانیت. حالا این داوری غلط را بعضی از مردم، این داوری غلط را وقتی یه شیخی را نمیشناسن، خیلی خوب میگن چی؟
همشون
میگن این هم مثل همون هاست، درست شد؟ یعنی فرد مشکوک را که نمیدونن آیا اینم این خصوصیت را دارد یا ندارد، ملحق میکنن به چی؟ قالب. میگن اینم همون خصوصیت، لذا شیخ بیچاره را کتکش میزنن، در حالی که شیخ بله بفرمایید هیچ کاره بوده است، هیچ قصه ای نداشته است، چه؟ اما از این انقلاب نصیبش یه پس کتکی محکم شد که خورد. چرا؟ چون ملحقش کردن به اون چیزی که تو ذهنشون غالبه. توجه کردی؟ خب این فرمایش محقق ثانی. محقق ثانی میگه بیو اونی که درش غالب است لزومه. خب وقتی یه موردی رو شک داریم آیا حکمش لزوم است یا جواز است، ملحق میکنیم مورد مشکوک رو به لزوم. پس بنابراین اصل در بیو، اصل در بی لزوم است، یعنی این الحاق بالعم الاغلب. این فرمایش محقق است. آیا این فرمایش تمام میشد یا تمام نمیشد؟ شیخ اعظم انصاری در کبرا مناقشه ای نمی کند. کبرا چیه؟ نه به خاطر اینکه کبرا مناقشه ندارد، به خاطر اینکه مناقشه در کبرا را واضح می داند که دیگه احتیاج به ذکر نداره. و اون این است که الحاق شی بالعم الاغلب، این الحاق ظنیست، درسته؟ اینم مثل همشون فلان است. خب ممکن است نباشد مثل همشون. این الحاق شی بالعم الاغلب، این الحاق ظنیست و ظن لا یغنی من الحق شیئا. این کبرا. پس اولا کبرا ناتمام است ولو شیخ مناقشه نمی کند، چون مناقشش واضحه. اینکه مناقشه نداشته باشد و شیخ نمی کنه، به خاطر وضوح ترک کرده است. و اما صغرا، صغرا رو شیخ اینجور اشکال می کند. میگه آقا اینی که شما می خوان بگون که غلبه دارد در افراد بی لزوم، شیخ اشکال میکند، میگن اینجور نیست. ما قبول نداریم که در افراد بیوع لزوم غلبه دارد، بلکه بسیاری از بیوع منعقد میشد در حالی که حکمش جوازه، چون خیار مجلسه. همونجا که دارن عقد رو میخونن خیار مجلس دارن دیگه. خیار مجلس تمام میشه اگر مورد معامله حیوان است، باز خیار. اگر شرطی رو میگذارن پس مشروط و له دوباره چه داره؟ خیار داره. و همینجور اگر عیبی پیدا شد خیار دارد، اگر غبنی پیدا شد خیار دارد. اگر هزار تا بفرمایید مورد هست که اینا بفرمایید چه میشد؟ بیوعی است که منعقد میشود و لزوم ندارد، چون بیع خیاری است، خیار جایزش میکنه. توجه فرمودید؟ خب شما نگون که لا یقال. بله شیخ بیوع منعقد میشد خیاری، اما به تدریج زمان که میگذرد این بیع خیاری که بیع جواز است، وقتی که خیارش رو طرف اعمال نکرد و اون زمان گذشت، خود به خود میشد چی؟ میشد لازم. وقتی شد لازم، پس بالاخره بعد از گذشته یه زمانی همون بیعای جوازی میشه بیع لازم. خیار مجلس دارن، مجلس رو ترک کردن، دیگه چی میشه؟ لازم. خیار حیوان دارن، سه روز گذشت میشه لازم. خیار برای خودش شرط کرده از 6 ماه من بتونم معامله رو به هم بزنم، زمان 6 ماه گذشت میشه چی؟ لازم. توجه فرمودی؟ یعنی همینایی که شما میگون بی منعقد شده است اما لزوم ندارد و جایز است، بعد از گذشت این زمان خود به خود این جایزا میشه چی؟ میشه لازم. توجه فرمودی؟ بنابراین آیا این غلبه زمانی وقتی در عمود زمان خود به خود شد لازم، آیا این غلبه زمانی غلبه افرادی نمیارد که بگم اکثر بیوع لازم است؟ چون بالمعال و بالنتیجه در عمود زمان تبدیل به چی میشد؟ تبدیل به لزوم میشد. بنابراین بگم غلبه ازمانی غلبه افرادی هم می آورد. شیخ میگه نگون این حرف را. چرا؟ به خاطر این که غلبه ازمانی موجب غلبه افرادی نمی شد. این عقل بعدی 6 ما دیگه میشه لازم. الان شما شک کرده لازم است یا نه؟ خب این که در عمود زمان بعد از گذشت 3 روز خیار حیوان و 6 ماه خیار شرط و اینا این بی میشد لازم، قبول، در عمود زمان میشد لازم. الان که اون عمود زمان تحقق پیدا نکرده ما شک داریم آیا این عقد لازمه یا جایز است؟ چجوری اینو حکم به لزومش میکنه؟ متوجه شدی؟ یعنی اجازه همین دیگه. آیا این بیعی که شیخ میگه بیعی که بسیاری از ببین محقق ثانی چه گفت؟ گفت آقا اکثر بیوع لازمه، بنابراین یه جا که شک داریم بی لازمه یا نه ملحق به اون اکثر میکن، تموم شد. درست؟ خب شیخ میگه اولا الحاق زن نیست. چون کجا میدونی شاید این لازم نباشه، این جایز باشه؟ این که نمیتونی شما بگون که توجه میفرمایید که بله بفرمایید که حالا فلان خانواده تمام دختراشون خرابه. خب نمیشد که حکم کل اینجوری کرد. بعد یه دختر خاص رو شک داریم. آیا این خرابه یا نه؟ بگم اینم حمله بر چی میشه؟ حکم میتونیم بکنیم اونم خرابه؟ نمیشد که. به فرض که این خانواده اغلب دخترانشون خراب باشه، این یه دختر خاص رو که شما شک دارید اگر این را هم حمل بکنید بر خرابی، این زنه، غیر این بیش از زن نیست که. و زن لا یغنی من الحق شیء. این یک. دو این که آقا شیخ میگه اصلا ما اینا قبول نداریم که اغلب بیوع لزومه. کی گفته اغلب؟ اونی که غالب است در بیع لازمه، عکسشه. غالب در بیع جوازه، چون اصلا بی وقتی منعقد میشه جایز منعقد میشه. اون خیار مجلس، بعد خیار حیوان، بعد خیار شرط، بعد اون وقت بقیه خیاراتی که شما دارید، چه خیاراتی که شرط جعل کرده، چه خیاراتی که طرفین جعل میکنن. طرفین تو معاملات میتونن خیار برای خودشون جعل کنن دیگه، درسته؟ المؤمنون عند شروطه، خداشون خیار جعل میکنن. پس اکثر بیوع این نیست که لزوم باشه، اکثر بیوع اتفاقا جواز. تا اینجا درست شد؟ بعد به شیخ اشکال میشه، خودش میگه، میگه لا یقال، شما نگون همون بیعای جوازی هم در عمود زمان وقتی خیارشونو اعمال نکردن و مدتش گذشت تبدیل میشد به چی؟ میشد بیع لازم. میگه بله، در عمود زمان تبدیل به بیع لازم میشن. خب بعد میگه این مستشکه، میگه اونجایی که در عمود زمان شد لازم ما اونجا را میگیریم، پس اکثر بیوع در نهایت میشد چی؟ میشه لازم. شیخ میگه این دیگه غلبه چیه؟ ازمانی است، نه غلبه افرادی. در عمود زمان می شود لازم، بله، این غلبه ازمانی است، اینو قبول میکنه. میگه این غلبه ازمانی موجب غلبه افرادی نمیشه که شما یه موردی رو که شک کردید آیا این لازم است یا جایز؟ همین الان که هنو عمود زمانش چی؟ سپری نشده است، همین الان حکم به لزوم بکنید. میتونید همین الان حکم به لزوم بکنید؟ پس غلبه ازمانی غلبه افرادی نمیارم. ببینید شما میگون آقا یه بچه طلبه‌ای که میاد تو حوزه اگر که گیوار رو ور بکشد و به قول اون استاد ما خدا رحمتش کنه میگفت گیوار رو ور بکشد، کمره دا محکم ببند و سر دا بتراشا، بله آمشغول درس خوندن بشو، سرشو بتراشد و گیواشم ور بکشد و کمرشم محکم ببنده دا بله و مشغول درس بشن، این انشاءالله در 30 سال آینده به یک مراتب علمی انشاءالله خواهد رسید. در عمود زمان بله به این خواهد رسید، به قید انشاءالله و زحمت کشیدن و درس خوندن. خیلی حالا یه موردی رو شما شک دارید، این آقا آیا میرسد به اون مراتب یا نمیرسد؟ الان میتونین حکم کنید بله ایشون هم میرسد به اون مراتب؟
غالب نه.
حتی اگر اون غلبه ازمانی را قبول کنید، اونایشون که میمونن بعد 30 سال میرسن به اینجا، این فرد خاص رو الان شک دارید آیا میرسد به اونجا؟ یا الان این فرد خاص حکمش چیست؟ این فرد خاص را که ما شک داریم توجه میکنید؟ آیا این فرد خاص را میتونیم بگم که این فرد خاص دارای اون مرتبه علمی است؟ این تازه وارد طلب شد مرسه شده داره صرف میر میخونه، هر که خواند صرف میر میر را گفتن اون به چه طلبه هی سینش ها وجب میکرد، گفتن چطور شده؟ گفت متحیرم که این همه علم صرف میرا تازه تموم کرده چطور تو این سینه جا شده است. خب این یه به چه طلبه که الان بهش نمیگن دارای مراتب علمی، ملحقش نمیکنن به اون افراد که این الحاق درست نیست. توجه میکنید؟ یعنی غلبه ازمانی موجب نمیشد غلبه افرادی. شما بگون هر بچه طلبه‌ای که وارد میشود به این مراتب دارای این مراتب، ما او رو ملحق میدونیم که این مراتب براش هست، نمیشد که این. دقت میکنید؟ پس غلبه ازمانی غلبه افرادی نمیارد.
بنا ما این زمان و بحثمون سر غلبه زمانی است، درسته؟
غلبه زمانی شیخ قبول میکنه تحقق داره، وقتی خیارات اعمال نشود زمان خیار بگذرد لا محاله بی میشه لازم، ولی شیخ میگه آقا غلبه ازمانی غلبه افرادی درست نمی کند که شما اگر در مورد یک شخصی چه داشته باشید، در مورد یک شخصی الان شک داشته باشید که آیا این به اون مراتب خواهد رسید، آیا این اون مراتب را داراست یا دارا نیست، شک میکنی. این هنوز 30 سال نیست در حوزه آمده است، آیا این مراتب رو داراست یا دارا نیست؟ خدا رحمتش کند یه بچه طلبه بود، بله شاید با ما درس رو شروع کرد یا بعد ما، بعد یه مدتی بله گفت که من دارم چه میخوانم و من تا 2 سال دیگه مجتهدم. بابا بگو چطوره که تازه مقدمات شروع کرده 2 ساله میخواد مجتهد بشن؟ و این نگاهش کردیم چه جوری آخه تا 2 سال دیگه شما مجتهدی؟ گفت بله ما یه برنامه هایی داریم و تا 2 سال دیگه مجتهدیم. گفت خیر خدا خیر
خالی سلام بود
بله نرفت جبه شهیچ بله.
از جبهه و شهید شد. خدا رحمتش کنه. گفتیم خیلی خوبه، الا تا 2 سال که شهید آدم میتونه بشه، اما مجتهد نمیتونه بشه. جمع فرمون این 30 سال بماند این حکم پیدا میکنه، درست شد؟ الان ما شک داریم این حکم دارد یا نه. الان میتونیم بگویم این حکم دارد؟ نمیشه. توجه میفرمون؟
مثلا الان مثلا 10 سال مجتهد بود
پسرش رو. بله، حالا اونها رو طلبی شما باشه. اینی که الان این آقا 5 سال اومده در حوزه، یدعی ادعاهای عجیبن غریبا بود براش. بله، یه بچه طلبه ایست، میگن شیخ بهایی، خودش برای خودش میگه، رو سایتش نوشته شیخ بهایی عصر. این آقا چطوره کی در سن 20 و چند سالگی شده از شیخ بهایی عصر؟ توجه می‌فرمایید؟ خب شیخ بهایی، شیخ بهایی خیلی جایگاه علمی داره. ایشون 20 و چند 30 سالش شده شیخ بهایی. خیلی خوب، چه جوری؟ بعد 200 جلد کتاب داره. یا اول این کتاب‌ها رو کی نوشته؟ چه جوری نوشته؟ پس چرا یکیش نیست؟ توجه می‌کنید چه جوری شده شیخ بهایی؟ اینا شما میتونید بگون خب بله، این اگر 30 سال دیگه باشد میشد شیخ بهایی. الان یدعی شیخ بهایی است. میتونیم شما اون اعمه ازمانی را اینجا بیارید تاییدش کنید بگون خیلی خوب این شیخ بهایی است؟ نمیشد که. حتی اگر اون استعداد درخشان شیخ بهایی هم داشته باشد، باید زحمت بکشد یه مدت تا بشد شیخ بهایی. که 5 سالش اومده میگه من شیخ بهاییم، خب پروازی هست که اینو نمیشد چه کرد؟ این موجب نمیشد شما تصدیقش کنید، ولو استعداد درخشان، ولو، حالا کاری نداریم آیا همین هم ثابته یا نه، این استعداد درخشان 30 سال زحمت بکشد یسیر شیخن بهاییم. خیلی خوب، حالا این 5 سال شروع کرده، اما یدعی من شیخ بهایی. شما اون عموم ازمانی رو میتونین اینجا جاری کنین؟ آبگون وقتی شک داریم ملحقش میکنیم به شیخ بهایی؟ میشه؟ نمیشه که. اغلبیت در عمود زمان علیکم. نمیشه شما حکم بکنید به اغلبیت در افراد؟ خیلی خوب، لذا شیخ این اشکار رو میکنه، میگه آقا اتفاقا اونی که اعم اغلب در بیوع است لزوم نیست، اونی که اعم اغلب در بیوع است جوازه. این اشکال در صغرا، اشکال در کبراشم. این الحاق اصلا زن نیست، وقتی زن نیست اعتبار نداره. این اشکالی که شیخ میکند به فرمایش محقق ثانی در جامع المفاسد، این احتمال اول. جواب حضرت استاد بفهم.
منتظر حضرت استادی جواب
نداریم. جواب ممکن شما نکن جواب
بزنم.
ما این فرمایشی شیخ چرا به این مثال زدیم دیگه، میگم به خیاریست. اون میخواستم عموم ازمانی و افرادی برای شما معلوم بشه. میگند آقا این آقای این بچه دانشجو رفته دانشکده پزشکی، درسته؟ هر کی دانشکده پزشکی رفت در عمود زمان درسشو بخوند، بعد 6 سال 7 سال از دانشکده پزشکی فارغ میشد، میشه چی؟ میشه دکتر. اونجا بهش میگن آقای دکتر. الان این آقا 2 هفته رفته از دانشکده پزشکی. خیلی خوب، پس اون اغلب ازمانی وجود داره. الان ننش میگه الهی قربونه آقای دکترم برم،
اشکال نداره.
خواستگار برای ننش اشکالی نداره. آیا ما میتونیم حکم ننه رو بار کنیم؟ خواستگاری هم که میرد برای پسره، میگه پسرم آقای دکتره، آقای دکتر بفرمایین تو.
خیلی خوب نشد. میگن
این مثال خوبی اتفاق قالب ازمانی قالب افرادی میاره عرفان
عجیب کجا عرف آقا تعریف عرفی قربون شکل آقا یه لحظه آقا این آقایون هستن اینا حد اگه شما از علما نگیرین بشون حداقل عرف هستن عرف که هستن. الان وقتی که رفت ننه خواستگاری به خانواده دختر میگه آقای دکتر تشریف بیارین تو، آقای دکتر عروس رو پسندیدی نه، هی آقای دکتر رو میبندد به پسرش. اینا مؤدب میشینن میگن آقای دکتر کی فارغ التحصیل شدن؟ از کدوم دانشکده پزشکی؟ میگه هنوز فارغ التحصیل نشدن. میگن خیلی خوب سالی چند من آقای دکتر؟ میگه ترم اول دانشکده پزشکی. تا گفت ترم اول خب اینا چیکار میکنن؟
دخترشون هم میدن چون میدونن در عمود زمان
عجبا آقا الان ببین موردی را آقا موردی را الان ما شک داریم این آقا اصلا دکتر خواهد شد یا نخواهد شد.
این یه طلب وقتی میده زن میگیره چرا بهش زن میدن؟
میگن چه؟ میگن آیت الله است؟
نه میگن عالم
میشه. ما این حرفا نزدم. نشد.
میگن شهری.
ببین میگن آقا عموم ازمانی. میگه آقا در عمود زمان به لزوم میرسن. ما کاری به عمود زمان نداریم. الان شک داریم. الان که شک داریم آیا میشد؟ شک داریم. آیا لازم است؟ یا جایز است؟ میتونیم بگون آقا چون در عمود زمان اگر جلو برد لازم میشد، الانی که شما شک دارید جایز است یا لازم است، الانم ملحق به لازم میشه.
ملحق میشه.
چی میشه؟ ملحق میشه.
آدم کمیست.
ما نگفتیم آدم کمیه. ما دستش هم میبوسیم. محقق کرکی همون کسیست که صاحب رساله یه چیه بگون؟ صاحب رساله یه بله از جبت و تاغوت هست و
کذا در زمان خودش اتفاقه بهتری کتاب نوشته
اشکالی ندارم
بودونه
مطلب تموم نمیشد. ببینید عموم ازمانی عموم افرادی نمیاد. همون وقت هم که نوشت کشتمش شما ندارست و مسموم شد دیگه. قبلش هم به شما گفتم نجف کجاست؟ گفتم کجاست؟ بنات الحسن. اون بنات الحسن مقبره یه محقق ثانی است. اینا به خاطر اینکه زمانی که عثمانی ها نجف رو گرفتن و اینا تخریب نکنن، بزرگان نجف وقتی چون اینکه میدونستن مال محقق ثانی است و میدونستن محقق ثانی هم اون رساله رو نوشته است، شیخ الاسلام صفوی است، اینا تخریب میکردن. اینا گفتن اینا بنات الحسن اند و یه سری دختران امام حسن اینجا خاکن اینا کسی کاری نداشته باشد. آره و الا اونجا مقبره یه محقق ثانی. حالا پس این نقد شیخ بر فرمایش محقق ثانی میگه نه این درست نیست. خیلی دومین محتمل اصل در معاملات لزوم است. احتمال دوم گفتن احتمال دوم این است که قاعده است این لزوم که استفاده می شد از عمومات و اطلاقات. عمومات و اطلاقاتی که شما وقتی که شک دارید نسبت به یک فرد یا نسبت به بعض از احوال یک فرد به این عموم و اطلاقات مراجعه می کنید. مثل اوفو بالعقود آیات شریفه. احل الله البیع تجارتن انتراز. این سه تا آیه ای که ما در باب معاملات داریم خب گفتن به اطلاق و عموم این آیات استفاده میشن. این اصلی از اینا استفاده میشن. ما اسم اون اصل رو میگذاریم چی؟ اسم این اصل رو میگذاریم اصل لزوم. بنابراین وقتی شک داشته باشیم در لزوم فردی یه مورد خاص رو شک داریم آیا لازمه یا نه، اوفو بالعقود چی؟ میگیردش دیگه. تجارتن انتراز میگیردش. احل الله البی میگیردش. پس اگر در لزوم فرده یا جواز شک داشته باشیم، این آیات که افاده میکنند عموم یا اطلاق را، اون را در بر میگیرند. این همین فرمایش شیخ. میگم چه آقا؟ میگم بله، اولا عموم نسبت به افراد جاری می شود و اطلاق نسبت به احوال. یعنی عموم را شما میگن عموم نسبت به افراد، این عام همه افراد را میگیرد. این اطلاق داره، وقتی اطلاق دارد همه احوال شخص را میگیرد. این فرد در هر حالی باشد همه حالاتش را میگیرد. این یه نکته گیری ندارد، ما اینو میپذیریم که از این آیات اصلی استفاده میشد به نام اصل لزوم از اطلاقش و هاکذا از این عموماتی که تو این آیات هست. لکن این اصلی که مستفاد از این اطلاقات و عمومات است که انشاءالله متعرضش خواهیم شد، این اصل که شیخم میگد اگر این احتمال باشد محتمل از اصل در کلام علامه، اصل در بی لزوم است، مراد این باشد، شیخ میگه حسنون، خوبه، این حرف قابل پذیرش. استحسان کرده از شیخ انصاری این احتمال. لکن میگم آقا این مناسب نیست با استدلالی که خود علامه تو تذکره کرده. علامه در تذکره ملاحظه فرمودید تمسک به آیات نکرد، اصل لفظی رو تمسک نکرد. شما دارید اصل لفظی رو تمسک میکنید. اصل لفظی یعنی چی؟ یعنی اصل مستفاد از ادله لفظی. اینی که دارید میگون اصل در معاملات، اصل در بیوع لزوم است، میگم از کجا میگون؟ این چه اصلی است؟ میگون این اصل مستفاد میشد از آیات و روایات، استفاده میشد از اطلاقات و عمومات آیات شریفه‌ای که خوندم، اشکال نداره، وقتی اصلش ما میشه اصل لفظی. شیخ هم میگه این باشه، این احتمال حسنون، خیلی خوب قبوله، حسنون هم هست، مناقشه‌ای هم درش نمی کنیم. الا این با کلام علامه با اون دوتا وجهی که علامه ذکر کرد تناسب ندارد، چون علامه اصل لفظی ذکر نکرد و شیخ دارد اصل لفظیش میکند و میگه این اصل لفظی حسنون. پس حسنون شیخ هم قبول داریم، الا با کلام علامه و دوتا استدلال علامه جور در نمیاد، او اصل لفظی رو تمسک نکرد. محتمل سوم، محتمل سوم در کلام جناب بله از مراد از این اصل، اصل در بیو لزومه، محتمل اصل بله مراد از اصل استصحاب بگیریم. بگو مراد از اصل استصحاب. این استصحاب دو تا تقریر دارد. تقریر اول استصحاب رو ببرید روی عنوان معاملی، یعنی همون بیع، همون صلح، همون معامله‌ای که واقع شد. اون عنوان معامله‌ای قبل از فسخ، میگم این بیع تا قبل از فسخ چه بود؟ لازم بود. الان بعد از فسخ شک میکنیم آیا لزومش باقی است یا لزوم از بین رفته است، استصحاب میکنیم چرا؟ لزومش را. پس اینجا مستصحب ما چیه؟ عنوان خود معامله. بگم این بیع، این صلح، این نکاح، هر معامله، این معامله تا قبل از فسخ، این معامله تا قبل از فسخ لازم بود، حالا فسخش کرده، شک میکنیم آیا بعد از فسخ همچنان در لزوم باقی است یا دیگه در لزومش باقی نیست، استصحاب میکنیم همون لزوم سابقشه. این جایی که مستصحب شما عنوان خود معامله باشه. یک مستصحب دیگه هم میتونید داشته باشید، قسم دوم استصحاب، که شما استصحاب اثر حاصل از معامله رو بکنید. این معامله یه اثری برش بار میشه، بی مثلا اثر حاصله از بی چیه؟ ملکیت. ملکیت اثر حاصله از بیه. حالا بی انجام شد، ملکیت تحقق پیدا کرد، حالا فسخ کردن معامله رو، شک میکنیم بعد فسخ آیا اون ملکیت حاصله چه شد؟ زائل شد یا ملکیت حاصله همچنان باقی است؟ استصحاب میکنیم چرا؟ بقاء ملکیت حاصله را. توجه فرمودی؟ خب این استصحاب
همون لزوم ها که استصحاب کرد، این ملکیت هم هست، این چه اثری است که میخواه استصحاب کنیم؟
دیم که دیر بیاد اینه، اصلا بحث ما این بود، این اصل لزوم است. این اصل یعنی چی چی؟ الان احتمال سوم اینه که این اصل یعنی استصحاب. متوجه شدی؟ این اصل یعنی استصحاب. این استصحاب چه جور میشد؟ دو تا تقریر داره. استصحاب عنوان معامله، آیا این معامله همچنان باقی است یا نه؟ میگم باقی است. استصحاب چی؟ استصحاب اثر حاصل از معامله، آیا اثر حاصل از معامله در بی مثل ملکیت که حاصل شد بعد فسخ از بین میرد یا نه؟ استصحاب میکنیم بقایش رو. خب این اجازه چی؟
اصلا ممکنه بعد از فسخ معامله
مخواهم ببینیم فسخ
باقی باشه؟
نه فسخ این فسخیست که میخوام ببینید شما آیا این فسخ را حق این فسخ هست یا نیست. اگه فسخ صحیح باشه بله، اما در ممکن است این حق فسخ نداره. اینا میخوام بگم معامله اگر لازم باشه متعامله این حق فسخ ندارن، اگر جایز باشه حق فسخ داره. درست شد؟ بنابراین مراد از اصل تو کلام آیین فقها اصل در بی لزوم است، اصل در معاملات لزوم است. کلام آیین مراد از اصل میشد استصحاب. با این دو تا تقریب میگم این استصحاب با هر دو تا تقریبش اصل عملی است. درست شد؟ شیخ میفرماید این احتمال اصل به معنای استصحاب بگیریم حسنون، میگم حسنون، و متیقن از کلام علامه هم همین است. این احتمال، اونی که متیقن از کلام علامه است از اصل همین مطلب است. حالا آیا آقای صناعی این استصحابا، دو تا استصحابی که گفتیم، آیا این دو تا استصحابا جاری میشد یا جاری نمیشد؟ این طلبی شما فی ما بعد. خیلی خوب، ولی شیخ میگد اگر اصل رو به معنا استصحاب بگیریم حسنون، و این احتمال به فرمایش جناب علامه میخورد. چرا؟ به خاطری که اصل عملی است و عبارت علامه با اصل عملی سازگار است، برخلاف احتمال قبلی. احتمال قبلی بله احتمال قبلی با اینکه شیخ گفت حسنون با فرمایش علامه سازگاری نداشت، چون اصل لفظی بود، اصلی بود که مستفاد از الفاظ می شد، اما این اصل عملی با کلام علامه تطابق دادن. احتمال چهارم، احتمال چهارم که آخرین احتماله، این است که بگو مراد از اصل بناء عرف و شرع است. بناء عرف و شرع به حسب اصل اولی در معاملات معاوضیه بر لزومه، یعنی هم عرف معاملات معاوضیه رو لازم میداند هم شرع لازم میداند. توجه فرمودید؟ این احتمال چهارم. توضیح احتمال چهارم و اشکالاتی که برش شده است انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.